خارج اصول جلسه هفتم سمت
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حدیثی از حضرت جواد علیه السلام ادامه کتاب الدرة الباهرة سال گذشته باقی مون، از اول حدیث ائمه تا رسیدیم به امام جواد و این حدیث کفا بالمرء خیانتا ان یکون امینا للخبنه، یا آدم خائن در خائن بودن و خیانتش کافیست که نسبت به خائنین امین باشه، خیانتکاران او را امین بدانن، رابطه خیانتی با اونها داشته باشه. یه وقت مستقیما به انسان خیانت میکنه، یه وقت با خائنین، خائنین نسبت به او امینه. مقدمه ششم در بحث مشتق این است که اگر وضع لفظی مشتق بر اساس ادله موجود مشخص شد که برای حال تلبس وضع شده است یا برای اعم، فبها به یک شکلی ادله اثبات میکنیم مشتق وضع شده برای حال تلبس یا مشتق وضع شده برای اعم، اینجا مشکلی نیست، اینجا همه چیز ردیفه. اما اگر نتونستیم اثبات کنیم نه این طرف رو نه اون طرف و شک کردیم، موضوع له لفظی مشخص نشد، آیا در مرحله بعد اصلی لفظی یا اصلی عملی در هنگام شک و شبهه برای اثبات یک طرف هست یا نیست؟ یعنی یک ساختاری شبیه ادله اجتهادی و ادله فقاهتی، نظیر بحث ادله اجتهادی و فقاهتی که میخواییم ما یک حکمی رو مثلا در شریعت استنباط کنیم، دلیل اجتهادی پیدا نمی کنیم، به شک و شبهه میمانیم، به اصل عملی میاد مشکل حل میکنه. اینجا هم چنین ساختاری وجود داره یا نه؟ با توجه به این سوال در دو جهت باید بحث کنیم. جهت اول وجود اصل لفظی، جهت دوم وجود اصل عملی. اما جهت اول یعنی اثبات موضوع له مشتق توسط اصل لفظی، این شکلی عرض میکنیم که ما یتصور فی المقام من الاصل لفظی اثنان، اون چیزی که قابل تصوره در اینجا از اصل لفظی دو تا اصل لفظی است که تصور میشه و قابل توهمه و قابل تصور هست. اصل اول، اصل اول از این دو اصل، اصالت عدم ملاحظه کردن واضح خصوصیت را در موضوع له مشتق. یعنی که مشتق واضح وقتی خواسته لحاظ بکنه موضوع له را، خصوص تلبس رو لحاظ نکرده و این یه حالت عدمی است. این از اون عدم های ازلی است. عفو اینه که لحاظ خصوصیت نشده است، نسبت به هر حادثی، نسبت به هر حادثی اصل عدم موجوده. اصل در حوادث عند شک عدم الحدوثه. خصوصیت در موضوع له یکی از حوادثه. این استصحاب رو که در بعد لفظ لحاظ میشه ها، تشخیص موضوع، استصحابی که در تشخیص موضوع لفظی داریم مشاهدش میکنیم، حدوث خصوصیت نشده، اصل عدم لحاظ خصوص حال تلبسه. و نتیجه میدهد این اصل، نتیجه میدهد وضع مطلق رو برای اعم. مثلا اما مشکل این اصل، این اصل دارای سه اشکال است. اشکال اول معارض داره و اون معارض عبارت است از اصل عدم لحاظ اطلاق، اصل عدم لحاظ اطلاق. آیا مشتق وضع شده برای عموم، عام برای اطلاق، عام من التلبس و من الانقضاء؟ این هم یه پدیده است، این هم یه حدوثه، یه حادثه. اصل عدم ملاحظه واضح معنای گشادی را برای موضوع له مشتق، معنای بزرگی را که هم متلبس رو در بر بگیره هم منقضا را. خب اینم نتیجه میده وضع مشتق رو برای خصوص تلبس. این دو اصل عدمی در تشخیص موضوع له با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، این دیگری را، آن این را، این آن را نفی میکنن. این اولین اشکال. اشکال دوم، اگر فرض کنیم که هر اصلی از این دو اصلی که ذکر شد، دو اصل متعارض که به عنوان اصل اول داریم مطرحش میکنیم، مطرحش کردیم که در هر دو طرف قابل طرح بود، اگر فرض کنیم هر یک از این دو اصل کار به دیگری نداره، فرضاً کاری به دیگری نداره، اصل عدم خصوصیت، عدم لحاظ خصوصیت است، اصل عدم لحاظ عمومیت است، کار به هم نداره. اگر چنین چیزی رو فرض بکنیم، باز هم این اصل در دو طرف بی خاصیت است، این اصل در دو طرف جواب نمیده و مدعای ما رو اثبات نمیکنه. چرا؟ به جهت این که اگر قائلین به این که مشتق وضع برای خصوص تلبس شده است، استدلال کنن به اصل عدم لحاظ عمومیت یا اطلاق، یا اصل عدمیه، بعد از جریان این عدم لحاظ اثبات میشه، عدم لحاظ عمومیت در موضوع له مشتق. و شما بخواید نتیجه بگیرید وضع برای خصوص تلبس را، میشه اصل مثبت، میشه اصل مثبت رفعا. این وقتی این اصل عدم لحاظ عمومیت و اطلاق هست در موضوع له مشتق، اصل این که مشتق وضع برای عام نشده، عمومیت درش نیست. پس وضع شده برای خصوص تلبس، پس وضع شده برای خصوص تلبس میشه اصل مثبت. اصل لوازم خودشو اثبات نمی کنه، میشه لازم عقلی یا لازم عادی. اصل لازمه خودش رو اثبات نمی کنه، بنابراین اصل مثبت میشه. نتیجتاً چه اصل رو در طرف، چه اصل رو به نفع عمیون، چه اصل را به نفع خصوصیون که خصوص تلبس باشه بخواید جاری بکنیم، این باید قائل شوید به اصل مثبت. بگید اصل مثبت حجته، اصل مثبت رو کسی قائل نیست به حجیتش. اصل لوازم عادی و لوازم عقلیش رو اثبات نمی کنه. نم اشکال دوم. اشکال سوم، سلمنا که ما این اصل رو فی نفسه جاری می کنیم و سلمنا که اصل مثبت هم بودنش اشکال نداره، اصل مثبت نیست. مثلا این دو تا اشکال قبلی رو نادیده بگیریم. مهمترین اشکالی که در مرحله سوم وارد می شود در این اصل، این قماش از اصول اصلی که الان داریم میخوام تعیین موزون له بکنیم، در مقام تعیین موزون له با این ساختاری که الان ذکر شد، این اصلی که ذکر شد برای تعیین موزون له جاری نمی شود. این نوع اصول در مقام تعیین مراد متکلم هستند، در مقام تعیین مراد متکلم هستن. یعنی شما مراد متکلم رو نمیدونه عامه یا نمیدونه خصوص حال تلبسه. یه اصل معینه تشخیص مراد متکلم هست. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید تعیین موزون له کنید. تعیین موزون له تبادره، عدم صحت سلبه، تصریح خود واضح، تصریح خود واضح، انصراف علی قول. ولی این اصل عدم این که واضح این کار رو نکرده، واضح جعل برای خصوص تلبس نکرده است یا واضح جعل برای عام نکرده است، این مراد متکلم رو دارید مشخص میکنید. به درد تعیین مراد میخوره و به درد تشخیص موضوع له و تعیین موضوع له نمی خوره. این اصل اول، اصل اول در جایی که می مانیم مشتق وضع برای عام شده است یا وضع برای خصوص تلبس شده. اصل دوم، عرض کردم دو تا اصله، دو تا اصل لفظی، دو تا اصل لفظی. این اصل دوم، جهت اول رو داریم بحث می کنیم. در این جهت اول دو اصل لفظی موجود است، این اصل اول بود. اصل دوم، اصل دوم عبارت است از اصالت ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز. روحای عزیز، اگر یه جایی ما مردد بشیم که این لفظ مشترک معنوی است نسبت به دو تا معنا، جایی مردد میشیم این لفظ مشترک معنوی است بین دو تا معنا، یا نه در یکی حقیقت در دیگری مجازه، دوران امر بین ان یکون لفظ مشترک معنوی بین المعانی او معنیین او یکون حقیقتا فی احد المعانی و مجازا فی الاخر. ما نحنوی علا همین دیگه، فرض بکنید ما لفظ مشتق رو نمیدانیم مشترک معنوی است، یعنی وضع برای جامع شده که در هر معنای استعمال شود استعمال چیه؟ مشترک معنوی،
حقیقی.
یا نه در یک حقیقت در دیگری مجاز. بیایم این اصل لفظی رو جاری کنیم، بگیم ترجیح مشترک معنوی بر حقیقت مجاز، اصالت و ترجیح المشترک المعنوی علی الحقیقت و المجاز. مشتق بحث شده برای ذات متلبسه به مبدع. حالا این ذات متلبسه به مبدع چه باقی باشه تلبس، چه منقضی شده باشه. در چنین جایی ترجیح میدیم مشترک معنوی رو. چرا؟ لعجل الغلبه. لعجل الغلبه، چون غالبا الفاظ در عالم خارج غلبه داره، مشترک معنوی غلبه داره، مشترک معنوی بیشتره، مثلا کثرت استعمال یا بیشتر وجود داره مشترک معنوی. از این باب هر جو شک کردید تمسک به غلبه میکنید. غلبه مفید زنه، غلبه مفید زن هست و این اصل لفظی رو تقویتش میکنه، ترجیح اشتراک معنوی را بر حقیقت و مجاز.
در همین اثبات شده؟
بله؟
من خود همین
قاضی همین اثبات
شده؟
نه، الان نگرده. این اصل هم دو تا اشکال داره، یک اشکال صغروی داره و یک اشکال کبروی. اشکال صغرویش اینه که این اصل مبتنی شده بر غلبه وجود، این اصل مبتنی است بر غلبه وجود و غلبه در وجود موجود نیست. یعنی اینطور نیست که اشتراک معنوی وجودش در عالم الفاظ از حقیقت و مجاز بیشتر باشه، یا حداقل مشکوکه. غلبه قطعی نیست. اشکال کبروی اینه که سلم نا غلبه باشه، غلبه وجود که بگیم مشترک معنوی در عالم الفاظ وجودش بیشتر است از حقیقت و مجاز، این ثابت نیست. سهره این بود که به خاطر غلبه خواستیم ترجیح بدیم، یعنی مرکز ثقل این اصل لفظی غلبه الوجود بود، چون مشترک معنوی بیشتر است، پس بنابراین عند شک بر اساس این غلبه که مفید ظنه ترجیح داره مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز. اولا که این غلبه مورد نیست، ثابت نیست، قطعی نیست و شک داریم، شک هم داشته بر ارزش نداره. و ثانیا سلمنا کبروی، اشکال دوم کبروی، سلمنا که این غلبه هم باشه، این غلبه مفید ظنه، مفید قطعی نیست که مفید ظنه، و این زن دلیل بر اعتبار نداره، این زن دلیل بر اعتبار ندارد. هیچ کس نیامده بگی که از زنون معتبره زن نیست که از غلبة الوجود حاصل می شود، در هیچ جا. بنابراین همونطور که مرحوم آخون گفته و خیلی از محققین این رو میپذیریم، در داستان شک در این که مشتق برای چی وضع شده، برای خصوص تلبس یا من اعم از خصوص تلبس و من قضا، اگر شک کردیم اصل لفظی نداریم، اینجا درش رو تخته میکنیم. جهت اول، جهت اول که اصل لفظی بود و در دو اصل قابل تصور بود، اصل لفظی موجود نیست، هیچ اصلی ما رو کمک نمی کنه. این توهم البته به ذهن من الان آمد که کسی بگه از اطلاقی، از عمومی، این هم که کاملا جوابش روشن، اطلاق و عموم آنجاییست که اجمال در مفهوم نباشه. همیشه اصالت اطلاق و اصالت العموم در جاییست که اجمال در مفهوم نباشه. ما الان اجمال مفهومی داریم، نمیدونیم مفهوم مشتق چیه، خصوص تلبس یا اعمه. در جایی که مفهوم یک لفظ مجمله، اصلا خداحافظی کرده رفته اصالت العموم، اصالت الاطلاق یه حرفا. خب این جهت اول بود. جهت دوم اصل عملی است که سيأتي إن شاء الله.